هم بگیم که دولت باید این کارو بکنه، نمیدونم وزارت بهداشت این کارو بکنه، حواسمون باشه وزارت بهداشت یا دولت بودجه عمومی داره و موظف مجموعه بیماران، مجموعه جمعیت، انواع مختلف همه رو با هم ببینه. ببینید من الان مثلا عرض بکنم، من بذارید اول این رو عرض بکنم که ما چند تا مورد رو توی بیماری های همین متابولیک ذخیره ارثی که جناب دکترم اشاره کردن، SMA حالا یه نوع در واقع عصبیش هست، بیماران MPS انواع مختلفشون هستن، بیماران گوشه هستن، بیماران از شاید که کمپه هستن. وقتی که اینها رو ارزیابی میکنیم، ما تجربه کشورهای با درآمد بالا رو مرور کردیم، دیدیم که بسیاری از اینها، اگر نگم همشون، دارو درمانی که با هزینه های زیاد هست رو از بودجه های عمومی تأمین نمی کنن. نهادهای خیریه، افراد خیر، بدنه مردم ممکنه که بیان در واقع کمک بکنن که یک حدی از پوشش کمکی بشه به اینها که بتونن تأمین بکنن. خب چون طبیعیه که هیچ کسی نمیتونه اینها رو تأمین بکنه. بنابراین میخوام بگم که تجربه کشورهای دنیا، مثلا برای بیماری MPS، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، عرشبت انگلستان، اینهایی که مستنداتشون در دست دست بودن رو نگاه کردیم، هیچ کدوم این داروها رو تحت پوشش بودجه های عمومی قرار نمیدن. اما چه کار میکنن؟ بالاخره این بیماران بیمارانی هستن که در واقع وجود دارن. حالا اون بحث ازدواج فامیلی به هر دلیلی، اون بحثای پیشگیرانه، بحثای درستیه، ولی الان این بیمار متولد شده، بیمار خانواده رو درگیر کرده. انسانی نیست که ما بخوایم بی توجه باشیم، عادلانه نیست که بخوایم بی توجه باشیم.
بله.
اما حواسمون باشه فقط دارو نیست که به اینها کمک میکنه. ما یک سری عرشبت که خدمات جایگزین داریم، حمایت های اجتماعی خوبی میتونیم بکنیم. به هر حال ما نه فقط برای این کودکان، برای بزرگ سالان هم گاهی شما با یه شرایطی مواجه میشی که خب انسانیم هممون، محدودیت هایی رو داریم، عمر محدودی داریم. بالاخره ما خالق جهان نیستیم که بتونیم همه چیز رو تغییر بدیم. ما باید سعی بکنیم اون بهترین کاری که میتونیم رو انجام بدیم.
آقای دکتر، در رابطه با این کیسی که مطرح شده بود، بیمار انتخاب دیگه‌ای وجود نداشت؟ یعنی اگه که به موقع دارو دریافت میکرد، خب احتمال زنده بودنش خیلی بالا میرفت و احتمال اینکه زندگی کارآمد و مطلوبی هم داشته باشه در غیر این صورت از بین میرفت.
با چقدر هزینه جناب دکتر؟
با همین 2.1 میلیون. سوال دقیقا همینه.
50 میلیارد.
بله. سوال اینه که شما فرمودین خیلی از کشورها این رو از بودجه عمومی تأمین نمی‌کنن.
نمی‌کنن.
در ایران هم یه کمپینی راه افتاد که مردم کمک بکنن و بعد هم در نهایت البته فکر کنم که دارو به دستشون رسید از طریق دیگه ای. ولی خب موارد دیگه ایجاد خواهد شد.
همین الان جناب دکتر، من بخوام اینو عرض بکنم که ما وقتی که من الان به شما عرض میکنم، ما به طور قطع و یقین، الان شاید آمارها بیشتر باشن، این آماری که عرض میکنم مال خیلی وقت پیشه، 400 هزار کودک دچار سوء تغذیه ما داریم.
بله.
که این کودکانه، یعنی شما با اون عدد 3000 تا یا 4000 تایی که جناب دکتر اشاره داشتن مقایسه بفرمایید، 400 هزار.
بله.
حالا این البته مال چند سال پیشه، الان شاید با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه شاید بیشتر هم باشن. این کودکان دچار سوء تغذیهشون با ماهیانه مبلغ همین الان با همین گرونی ها با حدود 1 میلیون تومان اون حد اقل های نیاز اینها برطرف میشه، یعنی سالی 12 میلیون تومان.
بله.
این کودکی که دچار سوء تغذیه هست امروز، اگر که بهش توجه نشه، رشد مغزی خوبی نخواهد داشت فردا، یعنی یادگیری خوبی نخواهد داشت، مدرسه نمیتونه بره، مدرسه که بره چون یادگیری نداره تحقیر میشه، از مدرسه فرار میکنه، از مدرسه فرار میکنه، دانش یاد نمیگیره، مهارت یاد نمیگیره، بزرگ میشه، میشه معضل اجتماع، ازدواج نمیتونه بکنه، خیلی داستانهای دیگه. خب ببینید چقدر آسیب داره میزنه، در حالی که ما اینجا الان با سالیانه 12 میلیون تومان میتونید اینها رو مدیریت بکنید. من میخوام عرض بکنم که ما ببینیم که هم جایگزین از شبت که این اقدامی که ما میخوایم انجام بدیم جنسش از همین جنسه، جنسش زندگی کودکه، جنسش طول عمر به دست اومده است، جنسش با همین بحث عدالت میشه مطرح بشه. یعنی اینا ماهیتاً از یک جنسن. حالا شما ببینید که با 50 میلیارد تومان جان یک کودک رو برای 2 سال 3 سال من دقیق نمیدونم فروچش نهایتاً
نه این تا الان تا 5 سال و گفته میشه که امیدوارن که اصلا با یک عمر طبیعی مواجه بشن به خاطر اینکه جین تراپی.
خب حالا امیدوارن، ولی الان ببینید ما اون قطعیه، اون برای اون 400 هزار تا قطعیه.
بله
این الان تردید وجود داره و اصلا پولش وجود نداره. و بعد شما ببینید با 50 میلیارد مثلا چه تعدادی رو ما ممکنه که بتونیم در واقع تحت مراقبت بگیریم، سالم بکنیم، زندگی شاد. من میخوام بگم حتی همین کودکان، حالا صرف نظر از این که این بیمار این در واقع SMA ممکن بود که در واقع جانش رو از دست بده، ما اومدیم ارزیابی کردیم جناب دکتر گروه های مختلف همین بیماران متابولیک رو، بیماران NPS انواع مختلفشون، گوشه، پمپه، از شاید که ما اومدیم ارزیابی کردیم، دیدیم اینها نیازهای برآورده نشده زیادی دارن حتی با داروهایی که دریافت میکنن. و بعد میتونیم هم خانواده هاشون رو، یعنی هم پدرشون، به خصوص مادرانی که توی این مراقبت این کودکان به شدت در واقع زحمت میکشن، آزار میبینن، اذیت میشن، زندگی طبیعیشون رو از دست میدن، مهمونی نمیتونن برن، مسافرت نمیتونن برن، استراحت نمیتونن بکنن، همواره دغدغه دارن. ما اومدیم دیدیم که ما میتونیم با مراقبت های جایگزین در واقع یک محیط شادی رو برای کودکان این مدلی فراهم بکنیم. اومدیم یک آسایشگاه تخصصی پیشنهاد دادیم که همه هزینه های حتی زمین و ساختمان و پزشک و مراقب و تخت مواج که اینها چون حرکت کمی میتونن داشته باشن، با همه اینها میشه مثلا سالیانه 50 میلیون تومان. و البته من مثلا اگر که یک خیری باشه که ساختمان اینها رو در واقع ارائه بده، این هزینه های جاری اینها میرسه مثلا به حدود 30 میلیون تومان سالیانه. این بچه ها در طول حیاتشون زندگی شاد و از شما که مفرحی رو دارن، بسیار خانواده هاشون همینطور.
من پس این نکته رو از فرمایشات شما برداشت میکنم که شما طرفدار این هستین که در یه همچین کیسایی ما بپردازیم به اولویت هایی که بیشتر بتونه در خدمت اجتماع باشه و حتی به مراقبت های خارج از دارو هم بپردازیم. چون بحث SMA مطرح شد، من بگم که یک دارویی به نام ریستیپلام که جدیداً تایید شده یه مقداری از این درمان قبلی ارزون‌تر است، فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم 1/3 قیمته، که امیدواریم این هم در دسترس مردم دنیا قرار بگیره و شاید این تعداد کم بیمارانی که به این بیماری دچار هستن بتونن دیگه با این چالش در واقع 2.1 میلیون دلاری مواجه نشن. به برنامه دارونامه گوش می‌کنید از رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. در این برنامه در خصوص دسترسی به دارو و درمان‌های بیماری‌های نادر صحبت می‌کنیم که بیماری‌هایی هستند که شیوع کمتری در جامعه دارند. Thank you. آقای دکتر ادراکی، بحثی که آقای دکتر مطرح کردن این بودش که ما میتونیم درمانها و مراقبتهای جایگزینی داشته باشیم در مواقعی که واقعا هزینه ها خیلی بالاست و میتونیم بهتر بودجمون رو هزینه کرد بکنیم. در رابطه با داروهایی مثل ریلوزول و ادراوون هم این رو دیدیم که گاهن فقط برای متوقف کردن سرعت بیماریه و حتی درمان هم نمی کنه و در اینجا هم حالا این بحث ها مطرح میشه. میخوام از شما بپرسم که شما چقدر موافق هستین با اینکه ما باید تصمیم های سخت رو بگیریم در این گونه موارد؟
بله درسته، همینطوره. واقعا این کلن اقتصاد درمان در همه جا میطلبه ما یه همچین برنامه ریزی رو بکنیم. اول از همه اصلا انتظار ما این هستش که اگر میتونیم که حتما هم میتونیم، به خصوص که مسئله غربالگری خیلی توی این موضوع به ما کمک میکنه، مانع از تولد بیمار نادری که میتوانیم اون رو کنترل بکنیم با شناسایی که بیماران نادر در خانواده ها داریم، خب این خیلی مهم هستش. الان ببینید مسئله غربالگری در بیماران ما در سه تایپ انجام می شود. یکی مشاوره ژنتیکی هستش که اصلا قبل از ازدواج انجام خواهد شد و قبل از حاملگی به خصوص. این مشاوره ژنتیک بخشش خود مشاوره هست، دوم تستای ژنتیکی هستش که داده میشه. به خصوص در خانواده ای که به هر حال یک مورد سابقه بیماری نادر در اونها بوده، که بتونیم حداقل این ژن معیوب رو شناسایی بکنیم و مانع بشیم از اینکه دوباره مجددن
برای اهمیت پیشگیری رو شما میفرمایید.
بله، فوق‌العاده زیاد هستش. از اونجایی هم که خب ما در کشورمون حالا به دلایل مسائل فرهنگی ازدواج فامیلیال هنوز هم داریم، پس ببینید چقدر اینجا جایگاه عمیق‌تری پیدا میکنه. یعنی حتما دیگه بایستی این مسئله مشاوره ژنتیک و تست‌هایی رو که میتونیم از دل اون تست‌ها تشخیص بدیم آیا این دو فرد با هم ازدواج کنند، آیا در آینده برای فرزندشون مشکلی خواهد داشت یا نخواهد داشت.
بسیار عالی. آقای دکتر ببخشید، ما فقط چون وقتمون محدوده، شما اگه در حد یکی دو جمله این بحث رو جمع بکنید خیلی ممنون میشه.
مورد دوم در این بارداری هستش که این فوق‌العاده اهمیت داره و دیگه هنون هر کسی میدونه که سونوگرافی‌هایی که انجام میشه پیشرفته به نام آنومالی اسکن به راحتی میتونه این قضیه رو واقعا مانع بشه و پیشگیری بکنه. الان تریزومی های 13، 18 و 21 رو دیگه ما راحت میتونیم کنترل بکنیم و تشخیص بدیم، به خصوص اگر تا قبل از ماه چهارم باشه که بتونیم واقعا یک کار فوق‌العاده‌ای رو براش انجام بدیم. میمونه بعد از اینکه دیگه بچه متولد شد. حالا که بچه متولد شده، این قانون رو ما داریم که هر چی که زودتر بتونیم تشخیص بدیم پیشاگهی بهتر هست و خرج درمان و هزینه درمان کاهش پیدا میکنه. کار اصلی اینه که ما بایستی با شناسایی غربالگری و تشخیص زودرس مانع از این مرحله برسیم که ببینید الان برای یک بیمار نادر 20-25 ساله ما بخواییم اینقدر هزینه درمان رو.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر داوری، یکی دو جمله ما میتونیم در خدمتتون باشیم؟
بله، من عرضم رو میخوام این شکلی تموم بکنم که ما نیاز داریم در کشورمون سیاست شفاف برای توجه و حمایت از بیماران نادر رو داشته باشیم، هم تعریفش رو هم انواعش رو. ما حتما در کنار دارو درمانی به خدمات اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی که بسیار زیاد میتونه کیفیت زندگی بیمار و خانواده رو ارتقا بده توجه داشته باشیم. در مراقبت هایی که میخواییم تحت پوشش قرار بدیم، حتما به کارآمدی مراقبت توجه داشته باشیم و حتما به مصرف جایگزین بودجه های عمومیمون توجه داشته باشیم. امیدوارم که همگی در کنار هم در شرایط سخت بتونیم جوری به هم کمک بکنیم که اون روزها و سالهایی رو که زندگی میکنیم با آسایش، با آرامش و نشاط باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که در برنامه تشریف داشتن. با آقای دکتر مجید داوری، متخصص اقتصاد دارو و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت کردیم و همینطور آقای دکتر حمیدرضا ادراکی، مدیر عامل بنیاد امور بیماری‌های نادر. خیلی متشکرم از توجه شما. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه دارونامه رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
نکه قاشق آسمونو میچشم، میپاشم ستاره ها رو سر رات که بیای قدم بذاری رو چشم. نازنی غزل غزل دار توی کوچه های شب شد با لب تران فریاد گل نرجس من تابا.
همراهان ارجمند، شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید.
همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما.
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه و فکر فردا باشید.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سوال رسانه‌ای درک متکی بر مهارته. یه توانایی که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر. چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخص‌های دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدودیه زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدین، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعت یه بار یا 3 ساعت یه بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای ما که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی. تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. چه نیاد تو فراموش به اون چه کمر بسته که ما بنده ایم گل همه تن جان که به تو زنده ایم اون چه کمر بسته که ما بنده ایم گل همه تن جان که به تو
تو زنده ای اون چه کمر